بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم جدل، فن ششم منطق شفاء الجدل، صفحه 51، صفحه 80. و قد جرت العادت فی الامثله المورده لهذا الموضع ان تورد قیاسات املت لاثبات مواد العلوم. بحثمون در فواید جدل بود. چهارمین فایده رو که برای جدل شمردیم عبارت از این بود که متعلمی که تازه وارد علم شده و از مسائل علم آگاهی نداره باید با مبادی این علم آشنا بشه. او رو به توسط جدل با مبادی این علم آشنا میکنه. ما گفتیم علت این که از جدل استفاده میشه اینه که این متعلم با مشهورات اونس داره و آشناست، به توسط این مشهورات او رو آگاه میکنی به مبادی. ولی گروهی گفته بودن که علت این که از جدل استفاده میکنیم برای آگاهی این متعلم از مبادی علت اینه که نمیتونیم برهان و مقدمات حقیقیه و صادقه اقامه کنیم تا مبادی رو اثبات کنیم. مبادی ندارند، نمیشه مقدماتی برای اثباتشون بیاریم. مثلا میشیم که عجلم استفاده کنیم، ما قولی ندارد شدیم. این گروه همونطور که از قولشون به دست آمد معتقد بودن که نمیشه بر مبادی این علم که علم متعلم داره میخونه قیاسی اقامه کنیم، چون مقدماتی نداریم که بر این مبادی قیاس تشکیل بدیم. که خوندیم بیادتون هستی اینشالا فرموش نشده. حالا ابن سینا میفهمد که عادت همین گروهی که معتقدن که نمیشه مبادی علم رو با قیاس اثبات کرد، عادتشون وقتی میخوان مثال جزئی بزنن در چنین محلی که بحث جدله، میبینید که مقدمات مشهوره رو میارن مقدمات حقیقی رو میارن قیاس برهانی درست میکنن. این قیاس برهانی از قیاس برهانی نتیجه میگیرن مبادی رو، یعنی خودشون که اجازه نداده بودن در مبادی اقامه قیاس بشه در مثال‌های جزئیشون اقامه قیاس میکنند. اقامه قیاس میکنند به مبادی و مبادی رو به توسط قیاساتی که از مقدمات حقیقی استفاده میشود ثابت میکنند. یعنی در گفتار ادعا میکنند که نمیتوان بر مبادی اقامه قیاس برهانی کرد، ولی در عمل خودشون اقامه قیاس برهانی میکنند. در مثال‌هایی که میزنند میبینید قیاس داره اقامه میشه بر مبادی. قیاس هم داره مقدمات حقیقی است، مقدمات صادق است. ایشون میفهمد که مثلا در علم هندسه، خب علم هندسه مبادی داره، مبادی تو خود این علم نمیتونه اثبات کنه. میبینیم گاهی از اوقات قیاس قائم میکنند، اون مبادی رو اثبات میکنند، قیاس این که قائم میکنند قیاس برهانیه، مقدمات حقیقی داره. مقدماتش میارن، مقدماتشون هم تازه از علم فلسفه است، از فلسفه استفاده میکنه. من اینجا مطلب قطع میکنم، یک اشکالی مطرح میکنم، جواب میدم. ما قبلا گفتیم اگر مقدمات مناسب با علم نباشن از علم دیگه بیان، قیاسی که داشتون میشه برهان نیست. ولی ایشون داره ادعا میکنه تو هندسه مقدماتشون از فلسفه میارن و قیاس تشکیل میدن، ادعا میکنه که این قیاس برهانه. چطور شما میگید اگه از علم دیگر استفاده کنیم قیاسمون برهان نیست، ولی در اینجا خودتون ادعا میکنید که هندسه از فلسفه استفاده کرده و قیاسش برهانه؟ این سوال پیش میاد. جواب اینه که فلسفه علم کلیه و در تمام علوم حق دخالت داره، چون تمام علوم شعرش هستن، نه فلسفه های ما. فلسفه های ما جدا شده. فلسفه های سابق یه علم کلی بود، شامل طبیعت، الهیات، همه اینا میشد و تمام علوم تحت این علم کلی به حساب میبودن. رضا به همه مقدمه رو میداد، این علم کلی به همه علوم مادی خودش مقدمه میداد. مقدمه که استفاده میکردن مقدمات مشترکی بود که در خیلی از علوم کاربرد داشت و از علم فوق که فلسفه آمده بود مقدمه نامناسب نبود، مقدمه این بود که با علم مناسبت داشت. لذا اگه از اون جور مقدمات در علم استفاده میشدیم قیاس همون شد قیاس برهانی، از برهانی بودن خارج نمیشد. بله، مثلا در علم هندسه از علم طبیعی استفاده کنن که دو تا علم در عرض همن، یکی فوق دیگری نیست. اگه بخوام از در علم هندسه از طبیعی استفاده کنم، در این صورت از علمی استفاده کردم که مناسب با علم مورد بحث من نبوده، لذا قیاس تشکیل شده قیاس برهانی نمیشه. اما اگه از علم فوق استفاده کنم که علم فوق مقدمش مناسب است با علم پایین کرد، اگه از اون استفاده کنم قیاس من از برهان بودن خارج نمیشه. یعنی این الان داریم که در هندسه از قیاساتی استفاده کردیم که مقدماتش از فلسفه بهره مند میشدن، این نبی نداره. مقدمات مناسب علم بودند، ولی اختصاص به علم هندسه نداشتند، ولی مناسبت داشتند. همین مناسبت باعث شد که قیاس بشه برهان. ما شرط نکردیم در قیاس که اختصاص داشته باشه، شرط کردیم که از مقدمات مناسب با اون علم استفاده کنه. مقدمات مناسب دو قسمان، یکی مقدماتی که اختصاص به اون علم دارن، یکی مقدماتی که اختصاص به اون علم ندارن، مشترک ولی در اون علم کاربرد دارن. حالا در هندسه از فلسفه اگه استفاده کردیم، همچنین اگه از خود هندسه استفاده کردیم، در قیاس رو میتونه برهان باشه. درست
شد. فلسفه رو فهمیدیم ولی فلسفه قدیم بگیریم، یعنی تقریبا میشه همون حکمت نظری دیگه که شامل طبیعیات و الهیات و
چی؟
فلسفه رو فهمیدیم. فلسفه قدیم بگیریم که میشه همون حکمت نظری، یعنی الهیات و طبیعیات و اینا. ولی اگر فلسفه قدیم بگیریم دیگه هندسه جزء فلسفه قدیم میشه. پس فلسفه رو برای فلسفه جدید بگیریم. جدید یعنی چون که تصمیم هندسه و تصمیم ریاضیات و طبیعیات قرار میگیره، منطقه چون علم بالایه حتی فلسفه در علم پایین داره. ولی اگر فلسفه رو فلسفه قدیم بگیریم دیگه دوتا علم نیستش، هندسه جزء علم. مثل اینکه مثلا تو نحو راجع به مرفوعات صحبت میکنیم، مرفوعات چیزی جز نحو نمیشه که. باید فلسفه هم فلسفه بگیریم که عدل طبیعیات و ریاضیات رو تعلیم
بگیریم. یعنی میفرمایید که اگر ما علم فلسفه رو آن بگیریم، اجزایی پیدا میکنه، یه جز میشه هندسه. دیگه هندسه علم دون نیست، علم پایین نیست که بگیم بالایی به پایینی مقدمه دار، بلکه جزی از فلسفه است. اگه جزی از فلسفه باشه، مقدمات فلسفی که استفاده کنیم میشین که از جزء علمی برای جز دیگر استفاده شدیم. در اون صورت اصلا اشکال نداره، مقدمه مناسب است. پس بیاییم از اول علم فلسفه رو خاص بگیریم که هندسه بشه شعبهش، بشه شعبهش. این حسن خوبیه، ولی خب مناجعه کنید به اون کسانی که تقسیم کردن علوم را، میبینید که در همه حال فلسفه رو علم فوق گرفتن، چه فلسفه آنچه خاص، و هندسه رو از شعبهش حساب کرد، یعنی آوردنش پایین. ولی فرماش خوبی که اون علم هندسه رو جز بگیری، نه علم دون بگیری. جز بگیری یعنی خود فلسفه است، هندسه رو نمیشه فلسفه. یعنی شما در اینجا هندسه رو فلسفه حساب نکردی، پایین تر از فلسفه حساب کردی. یعنی همون فنشون رو عمل کرد. خب من این تیکری که از خود گفتم بخونم بعد تتمش انشالله بعدا نرسنم. صفحه 51 صفحه 8 فقط جدت العادت الامثلت موردت لحاظ الموضع در مثال ها یعنی موارد جزئی المورده این مذکوره موارد جزئی که ذکر میشه لحاظ الموضع حاظ الموضع یعنی موضعی که موادی میخوان اثبات بشن. بحث مبادی آزم مورده این بحث مبادی عادت در این مثال های جزئی بر این جاری شده که انطورت قیاساتون ذکر شود قیاساتی که املت به اثبات مبادی علوم قیاساتی که برای اثبات مبادی علوم ساخته شدند قیاسی که ساخته شده برای اثبات مبادی علوم یعنی قیاسی که مبادی علوم اثبات شده. پس معلوم میشه که مواد علوم میشه با قیاس اثبات کرد. کتاب ما داریم مواد علوم با الف لام. نسخه خطی داریم مواد و علوم اثبات مواد علوم بدون الف لام آورده. شاید در نسخه ما بهتر باشه. ولتکن مواد هندسه مثلا این ولتکن ما در ریاضیات به معنی فرض کن معنی میکنم فرض کن یعنی مفروضاتی که در ریاضی میاد با همین ماده فهمیده میشه ولتکن میگه فرض کن که مبادی مبادی هندسه باشند مثلا. خب مبادی مبادی هندسه است و این مبادی هندسه با قیاس اثبات میشه. چه قیاسی؟ قیاس جدلی و برهانی. ایشون فهمید برهانی جدلی رو شما آقا گفت ممکنه داشته باشیم ولی برهانیش رو هم داریم با برهانی اجازه نداد اون آقا اثبات مبادی و توسط برهان اجازه نداد در اون که در مثالهای جزئی ما اثبات مبادی وسیله برهین داریم چیزی که شما اجازه نمیدین چطور واقع شده پس معلوم شو باید اجازه بدین ولی وقوعشون ممکن نبود. فائزن کتاب مدر فائز انها زمیر انها به قیاسات برمیگرده ولی جمله خوب معنی نمیشه. نسخه خطی فائزن به ها داره فائزن به حل انتاج لها این جمله وسط جا انداختم فائزن به ها ال انتاج لها زمیر لها برمیگرده به نابادی زمیر به ها برمیگرده به قیاسات فائزن به اون قیاسات انتاج است برای مبادی یعنی با همون قیاسات شما مبادی نتیجه میگیرید. حالا جمله که جای انداختم در حالی که هیل قیاسات حقیقی هست با همون قیاسات که قیاسات حقیقی هست و از مقدمات حقیقی و صادره تشکیل شدن و قیاس و برهانی هست با همون شما همین مبادی دارید نتیجه میگیرید نه با جدل با برهان دارید نتیجه میگیرید. فائزن به وسیله همین قیاسات که قیاسات حقیقی هستند نتیجه گرفته میشود اون مبادی علتی صفت قیاساتیه علتی یه من صنعات الفلسفه الاولى قیاسات حقیقیه که مقدماتش از صنعت فلسفه اولا آمده که همشون صادرن مشهور نیستن اگر مشهور باشن در این مشهور بودن صادرن. صنعت فلسفه اولا مطالبی که مطرح کرده همه با برهانه. پس مسائلی که در اونجا داریم مقدماتی که داریم همه برهانی هن. همه حقیقی هن. وقت این مقدمات آمدن قیاس تشکیل دادن با این قیاس مبادی هندسه اثبات شد. خب حالا ممکنه شما اینطوری بگید که شاید اون قیاساتی که در هندسه به کار بردیم و موادش رو از فلسفه اولا گرفتیم شاید اونا جدل باشند. ایشون میگه تفاوض کنیم تو هیچ یک از اون قیاسا مقدمه مشهوره پیدا نمی کنیم، همه مقدمات صادقند، مقدمات مشهوره پیدا نمی کنیم، حتی مقدمات مشهوری که اکثر یا تو صدق پیدا نمی کنیم. چون یادتون باشه، یادتون هست حتما در جدل بعضی شرط کرده بودن که مقدماتش اکثر یا صدق باشه، بعضی هم شرط کرده بودن که نتیجه بدهد که فی اکثر الان صادق است، که ایشون می کنم و شرط قبول نکرد. حالا در اینجا نمی خواد درگیر بشه با اون شرط رو مقابله کنه، میگه که اون قیاساتی که در هندسه آمدن نه از مقدمات مشهور استفاده کردن نه از مقدماتی که مشهورن و اکثر یا صدقن، از هیچ کدوم از این دو مقدمه که برای جدل به کار میرن استفاده نشده، بلکه تمام مقدماتون صادقه، همه صادقه، حقیقیه. پس قیاس برهانیه. وقتی قیاس برهانی شد به قول شما نباید موادی رو ثابت کنه، بلکه رو ثابت میکنه. ما مانع نمیشیم که قیاس جدلی هم به کار بره، ولی میخوام ادعا کنم قیاس برهانی هم به کار رفته. شما نمیشین ثابتین قیاس برهانی جا نداره، خودتون به کارش بردید. ولا تجدو واحدتا منها، نمیابی هیچی که از این مقدماتی که صناعت اولا آمده توی هندسه، نمیابی که منها یعنی من قیاسات، قیاسات رعیلیه که از صنعت اولا آمده تو هندسه، نمیابی هیچی که از این قیاسات رو که تشکیل شده باشه از مقدمی که مشهور غیر صادق باشن یا مشهور اکثریت صدق باشه، کما یقولون هو، چنانچه اونها قائلن به این که جدل تشکیل میشه از مقدمات مشهوری که اکثریت صدقه. غیر کلیتن صفت برای مشهوره، مشهوری که غیر صادق باشن یا اکثریت صدق باشن ولی غیر مشهور، غیر کلی باشن، بلکه همشون صادقند و کلی هم هستند. چون صادقند و کلی لیاقت دارن که مقدمه بشن برای برهان. پس همه قیاساتی که در هندسه میاد برهانه، در حالی که بر مبادی اقامه میشه. پس معلوم میشه برهان بر مبادی میتونه اقامه میشه. فینکه تجد اعتمادها لسبادق، اعتماد این قیاسات بر سبادقه، نه بر مشهورات غیر صادقه و نه بر مشهورات اکثریت صدق، بلکه بر ثباته. حالا میخوان مشروع باشن میخوان نباشن، و این نشون میده که براهین داره اقامه میشه از موادی نه جدر. فهالای داره اشاره میکنه به تناقضی که این گروه بهش مبتلا شدن، تناقض در گفتار و در عمل. در گفتار اینطور ادعا کردن که نمیتوان بر موادی قیاس برهانی اقام میشد، در عمل خودشون بر موادی قیاس برهانی اقام میکردن. پس بین گفته و عملشون تناقضه. فهالای قد وجدو قیاساتی را علی المبادی، که این قیاسات من مقدمات صادقه، تشکیل شده از مقدمات صادقه، که این مقدمات صادقه من الاوائل الاولا، از بدیهیات اولیه هست. مقدمات صادقه ایش از اولیات تشکیل شده، که اولیات هم میدید مقدمه برهان هست. اینا آمدند قیاس درست کردن که قیاس میشه قیاس برهانی، و قیاسی هم هستن که علل مبادی، یعنی اقامه شده روی مبادی. پس مبادی با قیاس برهانی در اثبات میشه. و معذالک یقولون لا نجد ذالک، معذالک یعنی با اینکه خودشون قیاسات این چنین یافتند و این چنین قیاسات رو اقامه کردن و موادی، معذالک با وجود این وجد و قیاسات یقولون لا نجد ذالک، میگن که ما نمیابیم چنین قیاساتی که بتونه بر موادی اقامه میشه. از طرف میگن نمیابیم، از طرف این میبینیم خودشون یافتن، اعتراف هم دارن یکی یافتن. بعد یه اشکال دیگه میشون میکنه، این آقایونی که اجازه اقام قیاس و مبادی ندادن، یعنی اجازه اقام برهان بر مبادی ندادن، اجازه جدل رو دادن، ولی ادعا کردن که جدلی که از مشترکات استفاده کنه، مشترکات بین علوم، یعنی مبادی خاص رو کار نداشته باشه، جدلی که به مبادی عام اشاره کنه، یعنی مبادی که در چند تا علم کاربرد دارن، نه مبادی خاص. گفتن از مشترکات استفاده میکنی، ولی وقتی وارد عملشون میشید میبینید از مختصات استفاده کرده. پس دو تا ادعا دارن که او عمل نمیسازه. یکی ادعاش اینه که برهان نمیشه بر مبادی اقام کرد، عملش اینه که برهان بر مبادی اقام میکنه. یه ادعاش اینه که اون جدلهایی که ما بر مبادی اقام میکنیم جدلهایی هستن که از مقدمات مشترکه استفاده کردن و ما از مقدمات مختصه استفاده نمی کنیم، به قیاسات تشکیل داده شده مراجعه می کنیم، این از مقدمات اختصاصی و خاصه استفاده کردن. ادعاش اینه که ما از مبادی مشترکه استفاده کردیم، ولی در عمل می بینیم که از مبادی مختصه استفاده کردن. دو تا تناقض بین گفتارشون و عملشون هست. و معذالک همست عمل و فیان ما مای نافی هست. معذالک یعنی علاوه بر این نقضی که یا علاوه بر این تناقضی که در بین قول عملشون بود، تناقض دیگری هم در بین قول عملشون هست. فمست عملو فیها، یعنی در اون مقدمات مشهوره به قول خودشون، در اون جدلها، در اون قیاسات، فمست عملو در اون قیاسات مشهورات من حیثویه مشهورت مشترکه، مشهورات مشترکه رو نگردن که مشترک بین چند تا علمه، بل من حیثویه خاصه، بلکه مشهورات رو بردن، مشهورات با این نیست که خاص به این علمه. ادعاشون بود که از مشهورات مشترکه باید استفاده کنید، ولی در عمل مشهوراتی رو بردن که اختصاص به علم داشت و مشهورات مشترکه نبود. و قالو این نه استعمال هم این حیث مشترکه، گفتن ما به کار گرفتیم این مقدمه رو، این مشهور رو، از این جهت که مشترک است، زمین استعمال ها به مشهور رو میگرده. گفتن ما به کار گرفتیم این مشهور رو از این جهت که مشترکه. در گفتار گفتن از مشهوری که مشترکی استفاده کردیم، ولی در عمل دیدیم از مشهوری که مختصی استفاده شدیم. بعد ابن سینا میگه این گزارش بود که من از کار اونها دارم. اگه باور نداری به کلاماتشون مراجعه کن، به شروعی که نوشتم مراجعه کن، ببین که حرف من درسته یا نه. نیابی که اون گزارش من دارم گزارش درستی. اینا در عمل این چیزی نمی کردن که من گفتم. فمن احب ان یعلم ذلک تعمل شروع نام، هر کس دوست دارد که بداند این مطلبی که من گفتم، این گزارشی که من دادم، ادعایی که من کردم، تعمل شروع نام، بره تعمل کنه شروع اینها رو، شاید که آی کلام ارسطو نوشتن، بره مراجعه کنه ببینه که اینها با این ادعایی که کردن در عمل مخالفت کرد. این بحث همون شد، بحث ما با این گروه هم تموم شد. بحث ما در فواید جدل بود. و توضیح داریم یکی از فوایدش اقناعه، بلکه قرار اصلی در جدل اقناعه. دو تا بحث اینجا پیش اومد. یکی اقناع و کل شخصن مراد است، یا اقناع و بعضان اشخاص کافی است. بحث دومی اقناع فی کل شیئن لازمه یا فی بعضان اشخاص کافیه. دو تا بحث دارم، یکی اقناع فل اشخاص، یکی اقناع اشخاص. مثلا ما در علم ریاضی، در علم هندسه اقناع میکنیم، در علم حساب اقناع میکنیم، طبیعی اقناع میکنیم، در الهی اقناع میکنیم. آیا در همه اینها اقناع هست؟ هیچ جا نیست که اغنا به کنار بذاریم. یه مطلب، یه مطلب همه اشخاص اغنا میکنیم یا بعضی اغنا میشن بعضی نه؟ این دو تا سوال اینجا مطلبه. ایشون با یه جواب هر دو سوال جواب میده و اون اینه که جدلی کسیست که ملکه اقامه قیاس مرکب از منشورات داشته باشه و بتواند اغنا کند و در بعض اشیا این اغنا اجرا کند. این رو بشون جدلی. حالا همه رو تونست اغنا کنه چه بتر؟ نتونست به جدلی بودن ضرر بارد نمیشه. در همه اشیا تونست اغنا کند چه بهتر؟ نتونست ضرره به جدلی بودنش وارد نمیشه. مثل طبیب، آیا طبیب همه اشخاص رو مداوا میکنه یا در بعضی جاها دواش اثر نمیکنه مریض نمیره؟ همچنین آیا در تمام امراض طبیب دخالت میکنه یا در بعضی امراض؟ پس در بعضی امراض دخالت میکنه یا در تمام؟ حالا در هر کدوم دخالت میکنه، نسبت به کل شخصان دخالت میکنه و اثر میگذارد یا نسبت به بعض؟ در طبیب همینه. ایشون میفهمد هیچ کدوم لازم نیست. همین اندازه که کسی ملکه طبابت داشته باشه و بتونه بدن رو سالم کنه کافیه. حالا ولو در خیلی جاها در خیلی امراض نتونست وارد بشه یا خیلی اشخاص رو نتونست صحیح کنه، بازم طبیبه. در مورد خطیب هم همینه. خطیب وقتی خطبه میخونه آیا همه اشخاص رو اصلاح میکنه و به اخلاق حسن دعوت میکنه؟ دعوتش بله، ولی آیا همه پند میگیرن؟ همه متعظ میشن از این واعظ؟ یعنی که بعضی ها متعظشن کافیست میشن؟ نه بعض، نه کل. این آدم ملکه را دارد که بتواند دیگران رو نصیحت کنه و به راه راست هدایت کنه. همین اندازه کافیست. حالا همه بیان ببیند چه بهتر، نایمدن هم نایمدن. در همه موارد میتونه اصلاح کنه افراد رو یا در بعضی موارد، مثلا فرض کنید در جود کردم اسلام نمیتونه بکنه چون مسئله فول مطرح طرف حاضر نیست جود کنه، ولی در بعضی اخلاقیات چرا تشکیل میکنه. پس طبیب، خطیب، هیچ کدوم لازم نیست که در کل امور تأثیر گذار باشن و بر هر شخصی هم از تأثیر گذار باشن. همچنین جدلی، جدلی لازم نیست تمامش در تمام امور اغنا کند و همه اشخاص اغنا کند، بلکه همین اندازه که قدرت اغنا دارد کافیش، ولی اون که در بعضی مسائل نتونه وارد بشه یا بعض اشخاص رو نتونه اغنا کنه. اولیشون بحث اشخاص رو مطرح میکنه، بعد بحث اشیا رو. اول این بحث مطرحه که آیا جدل باید همه اشخاص اغنا کنه یا بعضی رو اغنا کنه کافی. بعد بحث بعدی اینه که جدل باید در همه اشیا اغنا کننده باشه یا در بعض اشیا اغنا کننده باشه کافی. سوز بحث ایشون به این ترتیب بحث میکنه. ثم صناعت الجدل لیست تحصل و صناعت جدل به این تو بند یکونه نی به این تو. صناعت جدل این تو نیست که با این قد صناعت جدل بشه. بند یکونه جدل قادر علی اغنا کل مخاطر. جدل جدل بودنش با این نیست که همه مخاطبه رو بتونه اغنا کنه. احتیاجی نیست که همه مخاطبه رو اغنا کنه، بلکه جدل بودن جدل به ان یفیده به این است که افاده کند به صاحبش، یعنی به انسان جدلی افاده کند قدرت رو. قدرت و اتیانه به قیاسی که یمکن که اثبات کند آنچه را قصد اثباتش داری، باطل کند آنچه را قصد ابطالش دارید. همین اندازه که این قیاس توانایی این کار داشته باشه، اون قایس هم با این قیاسش بتونه اثبات کند آنچه را قصد اثبات کرده، بتواند ابطال کند آنچه را قصد ابطال کرده، کافیه، ولو همه را نتونه قانع کنه. خب خیلی اینا دارن قانع نمیشن. بلکه صناعت جدل، صناعت جدل است به اینکه افاده کند به صاحبش قدرت و اتیان به قیاسی که ممکن است به کار رود در اثبات مطلوبی که این قائد قصد کرده اثبات اون مفهوم شد، یا ابطال شیئی که این قائد قصد کرده ابطال میشه. همین اندازه که بتواند این قیاس صلاحیت و لیاقت اثبات و ابطال رو داشته باشه کافیه، ولو خیلی هم قانع نشن و ابطال اثبات رو نپذیرن. بعد ایشون فهمد که در جدل ما سعی کنیم خود جدل تقصیری نداشته باشه، مخاطب تقصیر داری داشته باشه، مهم نیست. مخاطب تقصیر داره قبول نمی کنه، انکار میکنه، زیر بار نمی مخاطب لج کنه، اون مهم نیست. مهم اینه که قیاس ناقص نباشه. اگه قیاس ناقص نبود، تقصیر از جهت قیاس نبود، ما اون قیاس میگیم جدل، به اون قایسا میگیم جدلی. برای ما اون که مهمه اینه که جدل تقصیری نداشته باشه. مخاطب تقصیر داره، خب بله تقصیر داره، مخاطب باید اعناد داره، نمیخواد بپذیره. نمیتونیم بگیم اونجا که مخاطب اعناد کرد جدل از جدلیت افتاد و مجادل هم دیگه مجادل نبود. نمیخوای اینو بگیم، بلکه جدل به قوت خودش باقیش، ولی مخاطب اعناد به خرج بده. مهم اینه که از جهت جدل تقصیری نباشه. به توی جهت جدل تقصیر باشه منش اینه، اگر اینطوری میگفتی اثر میکرد، حالا که اینطوری گفتی اثر نکرد، اونطوری دیگه میگفتی اثر میکرد، معلومه که تقصیر دمال جدله که خوب گفته نشده. ایشون میگه نه، اینطور جدلی بیاریم که این گفته پشتش نباشه که اگر اونطور میگفتی بهتر بود، اینطور گفتی بی اثر شدی، این که این گفته ای نباشه. جدل قابلیت داشته باشه که اصلا خودش بذاره. در چنین حالتی ما قیاس رو جدل میدونیم، با اون قیاس رو جدلی میدونیم، با این که موفق نشده همه مخاطبه رو قانع کنه. حتی لای کن تقصیر به غم میکرده، به طوری که تقصیر از جهت جدل نباشه. تا گفته نشود، اگه تقصیر از جهت جدل باشه اینطور میگیم، اگر اونطور میگفتی جدلت اثر میکرد، حالا که اینطور گفتی اثر نمیکنه. ولی تقصیر از جهت جدل نباشه، به طوری گفته نشود لو قال این مجادل کذا لکان الاغنا و یحصل، اگر اینطوری حرف میزد اغنا حاصل میشود. و ازا قال کذا قصر بغنا، حالا که اینطوری گفته دور شده از اغنا، کوتاه آمده از اغنا، نتونست اغنا. خب این تاییم شد. پس جدل قیاسیست که بتواند اثرگذار باشد، برای در بعض مواضع اون توانستنش به فعلیت نرسه. همچنین جدلی و قیاس جدلی کسیست که بتواند این چنین قیاسی اقامه کند و این چنین اثری بگیرد، ولی اون که این اثر به فعلیت نرسه. تا اینجا ایشون در مورد جدل بحث کرد با توجه مخاطب، که لازم نیست جدل همه مخاطب ها رو اغنا کنه، بلکه همین اندازه که توانه اغنا داشته باشه میشه جدل. حالا میخواد بحث در اشخاص کنه، این در اشیا کنه، بحث در اشخاص هم اون که گفتیم، میخواد بحث در اشیا کنه. لازم نیست جدل در هر شی ایجاری بشه و شنونده رو در هر شی اقانع کنه، بلکه کافی چه بتواند در اشیا قانع کنه، ولو در فلان شی بالفعل نتونسته اثر بذاره و قانع کنه. بعد هم مثال میزنیم به طبیب، آخر هم مثال میزنیم به خطیب. ولیسه ذالک ایزن فی کل شی، یعنی ولیسه اغنا ایزن فی کل شی، اغنا در هر شی لازم نیست. ایزن یعنی همونطور که اغنا در هر شخصی واجب نبود، ایزن یعنی در هر شیعی هم واجب نیست. برفی اکثر اشیا در اکثر اشیا بتونی اغنا کنی کافیه، همونطور که در اون بالا اکثر افراد رو که اغنا داداشن میتونی اغنا کنی کافیه. این تموم شد. تا اینجا در باره جدل بحثش تموم شد. مثال میزنه به طبیب، از جانم آخر بحثم اشاره میکنی به خطیب. طبیب میگه فعین نکم نمو طبیبن این است که اندهو پیشش ملکه ای باشد که یفعلو ما ینبغی ان یفعلهو فی حفظ سهبده فی مرز، ملکه ای که به توسط ملکه بتونه انجام بده، ما یعنی عملی رو که انجام میدهد در حفظ صحت به دفع مرض، همینه بتونه انجام بده کافیش، ولو مثلا صحت حفظ نشد و مرض دفع نشد، یه جایی هست که دیگه بخره صحت حفظ نمیشه، مرضم دفع نمیشه و شخص مریض فوت میکنه. نمیتونیم بگیم دکتر از دکترش افتاد چون نتونستین علاج کنه، او بالاخره قدرت علاج کردن رو داشت و به همین جهت هم تبدیل شد. حتی لایقان، یعنی در صورتی که طبیبی در کارش موفق نمیشه، نمیتونیم بهش بگیم اگر اینجوری عمل میکردی سزاوارتر بود و به صحت مریض دسترسی پیدا میکردی و چون اونجوری عمل کردی پس دسترسی پیدا نکردی. نمیتونیم بهش بگیم چون کارش درست انجام داده، کارش این بوده که ملکه اش اجرا کنه، اجرا شده. حتی لایقان به طوری که گفته نمیشه به طبیب که نو کنه یم بقیه این نفل کسا، سزاوار بود اینطوری عمل کنه و سزاوار نبود که نفل کسا اینطوری که عمل کرده سزاوار نبود، رضا شکست خورده، اگر اونطوری که سزاوار بود عمل میشه شکست نمیخورد. این دیگه نمیگیم. چرا؟ چون انتظار نداریم که طبیب شکست نخوره، طبیب میتونه شکست بخوره چون لزومی نداره در همه جا موفق باشه، اون فقط ملکه موفق بودن در شوش کافیه. ثم این لم ینجع علاج رو، اگر فایده ندهد علاجش، فما علیه ما نافی است، چیزی به طبیب نیست، به طبیب اشکالی بارد نیست، اعتراضی بارد نیست. چرا رجال خطیب، خطیب رو همین طبیب اگر نتونه در همه امور تصرف کنه، نتونه در ذهن همه مردم غلبه کنه و همه رو قانع کنه، از جدل بودن در از خطیب بودن در نمیاد. میتونیم تو ذهن همه تصرف کنه، با خطابش همه رو نیکو کنه، از گناهان خالص کنه، این توانایی رو داره، ولی این توانایی به فعلیت نرسه و اشخاص اناد به خرج بره و خوب نشن بعد از اینکه خطیب خطابش کنه. و این هرچنون به خطاب به خطیب بودن خطیب ضرر نمیزنه، همونطور اون قبلی به طبیب بودن طبیب ضرر نمیزنه. همچنین اگر ما نتونستیم همه رو قانع کنیم یا در همه اشتا قانع کنیم، به مجادل بودن ما ضرر نمیزنه. خب این فصل پنجمان تموم شد، میخوام باید فصل ششم بشه.
اگر جدل یا مثلا فقط مسائل سیاسی، آیا بهش جدلی بازم گفته میشه یا
نه
دیگه اکثر
اشیاء
هم
نیست؟ نه جدلی، حتی اینو رایش علم خاص جدل کنه بازم جدلی
میشه، دیگه اکثر اشیاء نیست،
اکثر اشیاء همونه، در اکثر اشیاء همونه این داره جدل میکنه، یا حتی ممکنه در تمام اشیاء اون جدل این جدل کنه. همین قدرت داشتن کافیه، این که در یک علم جدل کند یا در شهر این اصلا بس نیست. کسی که میتونی در یک علم جدل کنه اگه با اصطلاحات دیگر، با اصطلاحات علمی دیگر هم آشنا باشه، در علم دیگر هم میتونی جدل کنه. از قدرت جدل حاصل، اگر قدرت جدل حاصل این شخص میشه جدل. خب باید فصل بدیه میشه. قیاس جدلی از چی تشکیل میشه؟ اصلا کل قیاس، قیاس جدلی کنندشون، قیاس از چی تشکیل میشه؟ از انضمام دو مرکب، از انضمام دو مرکب تشکیل میشه. یه مرکب اسمش سغراست، یه مرکب اسمش کبراست. این دوزه که منجم میشن قیاس درست میشن. پس قیاس از انزمام دو مرکب درست میشن. هر یک از اون دو مرکب هرچی درست میشن از این زمان دو مفرد که یکی موضوعی که محمولی مثلا یکی مقدم یک تاری در مقدم تاری هم مثلا هر دو مرکب هم ملاحظه کنید اولین چیزی که در قیاس میاد مفرده موضوع محمول البته من در مثال به همدیه میزنم قیاسم قیاس اخترانیه باید شرطی نمیشم شرطی بیشم از این طولانی تر میشم پس اولین چیز بسیطه اولین چیزی که در قیاس حاصل میشه اولین جز اولین جزی که بخواد قیاس درست کنه بسیط بعد از این بسیط نوبت میشه و مرکب اول چه مرکب اول یه قضیه است به نام صغره یا بنام کبر بعد از این مرکب اول نوبت میشه مرکب دوم که دوتا مقدمه رو هم زمین میکنیم یه مرکبی که هر جزش یه مقدمه است هر جزش یه قصیه است تشکیل میشه اینجا مرکب این نیست این رو تعبیر میکنه مرکب سالس ترکیل قطعی مرکب سالی مرکب سالس نیست سالس که میگه چون مفرد حساب کرده یه جز رو مفرد حساب کرده مرکب اول و ثانی حساب کرده مرکب ثانی رو سالس حساب کرده
یعنی سالس وست برای مرکب نیست وست برای جز
در واقع وست برای جز برای سالس وست برای مرکب نیست وست برای جز خب تا اینجا روشنه که ما در هر قیاسی سه تا جز داریم یک جز بسیطه که اون افراده یک جز مرکب است به ترکیب اول یک جز هم عبارت است از کل قیاس میشه مرکب ثانی یا با قولشون ساده خود قیاس نه
دیگه
رو
کل قیاس
که
نمیشه مرکب کبرا میشه یعنی یه جز میشه
مفردات
یه
جز
میشه مقدمه اول
یه
جز میشه مقدمه دوم دیگه
یعنی مقدمه اول دوم یکی حساب شده که میشه ترکیب اول انضمام بدون مقدمه رو ترکیب دوم گرفتیم یعنی مفرد که یه جزه جز بسیطه ابسط الاجزاءه مرکب هم جز قیاسه ولو مرکب ولی جزه یه جز سومی هم داریم که این دوتا قضیه است این دیگه تعبیر به جز کردن هم خیلی شاید مناسب نباشه این کل قیاسه این دوتا یعنی صغرا و کبرا رو با هم منجم کنید یکیش کنید میشه کل قیاس از این طریق حساب کنید از طرف قیاس قیاس رو منحل کنید دوتا مرکب درست میشه هر یک از دو مرکب رو منحل کنید دوتا مفرد درست میشه در این هلال از قیاس شروع میکنیم میریم تا مفرد در تشکیل قیاس از مفرد شروع میکنیم میریم سمت مرکب خب مطلب روشنه
جزء
سوم یک بار دیگه می‌فرمایید؟ چی رو؟ جزء سوم رو،
چه
فرقی با جزء دوم رو؟ جزء سوم مجموعه صغرا و کبرا است. جزء دوم صغرا تنها یا کبرا تنها است.
خب این جزء
دیگه
با مجموع
نمی‌سازه، میشه کوسه رشبه. اصلا دست سومی وقتی میگیم جزء که انه اون نتیجه رو حساب کنه نتیجه قیاس نیست هم
جزء سوم میگیم انضمام دیگه خود انضمام
بله
دیگه برای چه کل قیاس با نتیجه بگیم جزء اول میشه مقدمات جزء دوم میشه مقدمات جزء سوم میشه انضمام
جزء دوم میشه مقدمات این چه صغرا چه کبرا صغرا رو جدا کبرا رو جدا حساب نکنیم شما رو حساب میکنیم که میگید یک جزء مفردات یه جز هم صغراست یه جز کبراست این علی نداره اینجوری بشید ولی چون صغرا و کبرا حکمشون یک سانه هر دو منکرم اولند، شما اونها رو یکی حساب کنید. یک جز میشه مفرد، یک جز میشه منکرم اول که یا تطلیل رو کنیم از سرما یا تطلیلشون رو از کبرا، تا اینجا مشکلی نداریم. سومی میشوند مرکب من مقدمته، شما این خود قیاس میگیریم، تبدیل به جز هم نمی کنیم، مرکبشون میشه مرکب سالس. تبدیل به جز اگر بکنید تسامحه، من تبدیل به جز کردم، تبدیل به جز نمی کنیشون. یعنی یک جز سفون دو مقدمه منظم شده به همند، میگه دو مقدمه منظم شده به هم ترکیب سالس هند. یعنی بعد از ترکیب اول و بعد از مفرد قرار دارند. ترکیب سالس به این معنی، برای ترکیب ثانیه این ترکیب سالس حساب شده به این معنی که از اونجا که شروع میکنی به شماردن اول مفرد میشوری، بعد مرکب ثانیه میشوری، بعد این مرکب سالس میشوری، که مرکب سالس خود قیاسه، که مرکب است من مقدمت الاولای انسان ها و من مقدمت ثانیه این کبرا. خوشن مطلب سالس صفت میشه برای این سومین چیزی که داره دخالت میکنه، اسمش هر چی میخواد بذارید، بگید این سومه دیگه. اول مفرد شمرده میشه، بعد اون هر یک از صغرا و کبرا، بعد اون خود قیاس. این ستا پاسی دارم، حالا اسم جز و ملکه ها اینام نکید، سه چیز داریم شما تو قیاس دارید: اول مفرد، بعد مرکب اولا، بعد مرکب ثانی که خود قیاس. تا اینجا روشن بود؟ دو تا نکته به اینجا بزش بکن. یکی این که مفردی که ما در اینجا میکنیم یعنی چی؟ مفرد چند تا استعمال داره؟ مفرد در مقابل مضاف، مفرد در مقابل تصنیف جمع، مفرد در مقابل مرکب. چند جور مفرد ما داریم؟ اینجا مراد از مفرد، مفرد در مقابل مرکبه. ممکنه این مرکب تصنیف باشه، جمع باشه، ممکنه مضاف باشه، ممکنه مضاف نباشه، اونه دیگه مهم نیست. مهم اینه که مفردی که ما میگیم ما لیسا و مرکب، نه ما لیسا و مضاف و ما لیسا به تصنیت و جمع. ممکنه مضاف باشه، ممکنه تصنیت و جمع باشه، همین هم دوده که مرکب نیست، داخل در بحث ما هست. پس اولین چیزی که ما در قیاس داریم مفرد هست، این ما لیسا و مرکب، بعد مرکب اوله، بعد مرکب دوم. این مطلب اولی که خواستم ارز کنم. مطلب دومی که میخوام ارز کنم که مهمه، حدود قیاس چی هستند؟ ایشون میگه حدود قیاس و مفردات هستند. حد اصغر موضوعه، حد وسط حالا یا محمول در صغرا موضوع در کبرا، حد اکبر محمول در کبرا. این مفرد رو اینجا هست. البته گاهی از اوقات هم به صغرا کلنگیم حد قیاس، سالنجی حد کلنجی هست، ولی نوان وقتی حد میگی این ستاست، همه مفردات هست، حد اصغر، حد اکبر، حد وسط. غالبا این مفردات مراد من. خب تا اینجا بس روشن.
جای مرکبی که میگید یعنی تصدیق دیگه، چون خود مرکبی که الان میفهمه در برابر مفرده، خودش خود مرکب دو رو داریم، یه مرکبی که میگن که الان در برابر بسیطه، یه مرکب یه مرکبی که خود داره. این مفردی که اینجا داره همون مفردیه که تو تعریف قضیه میگن یعنی هر دفعه را مفرده، ولی خودش ممکنه هم مفرده از چند تا تصور کنار هم قرار گرفته باشه، درسته؟ از مرکب اینجا این چیزی که تصدیق داره
تصور کن نداریم. همین ترکیب چه دوزی دادن؟ موضوع معمول با هم بیارید میگن مرکب، تشکیه این میگن مفرد.
موضوع معمول که حکم داره،
حکم داره، تصور داره، اینا ما کار نداریم. تصور واحد داره، تصور متعدد داره، اینا مثلا نیست. خود لفظ مفرده. حالا بله خب مفرد تصور واحد داره، شما موضوع تصور میکنید، جدا معنی هم تصور میکنیم جدا، بعد این دو تا رو با هم مرتبط میکنیم، حالا یا تصور جدید میشه تصور با هم، یا همش میکنیم تصور میکنیم. این از وصف فعلی ما پیرونه. ما وقتی مفرد منشأ میگیم اصلا کاری تصور تصویر نداریم. خب من تا این قسمت رو بخونم، بقیه مطالبش رو وقتی رسیدم عرض کنم. بله این تیکه هم خواستم عرض کنم، این با این موادی که ما گفتیم اون فصل میخوام توضیح بدم. اجزای اولا برای قیاس جدلی چی هستند؟ اجزای اولا منظور مفرداته، چون اجزای اولا صغرا اونم جزه، منظور جز اولا نیست، جز اول نیست، جز اول مفرده. اجزای اولایشون میفهمد که جنس عرض خاص، نوع عرض آن و حد، حتی حد نمیشین جز اول حساب میکنه. حیوان و ناطق، حیوان ناطق مفرده، مرکب نیست. مرکب رو باید بلاست مرکب تام بگیریم، بلای با نظر خودش مرکب توصیفیه، مرکب ناقصه، و این ایشون جز اول حساب میکنه. جز رومی مرکب تامه که اسمشون جن سغره کبره. الان ایشون میفهمد که اجزای اول برای قیاس جدلی همین هست که گفتیم، جنس عرض خاص، عرض آن، نو فصل نمیاره. این حالا بعدم باز روشن بشه که بعدم توضیح میده بعضی از اینها در جواب ماهو باقی میشند، بعضی ها در طریق ماهو باقی میشند، بعضی ها هم میتونن در جواب باقی بشن هم در طریق، که این شده نتوضیح داده میشه. الان شدن مقدمات بسی یواش یواش انشالله اینجا روشن میشه. فصل هر ششم در اجزای اولا برای قیاس های جدلی است. اون اجزا جنس و حد و خاصه و نوع عرض، عرض این عرض و خاصه رو بشیم گاهنگی و عرض خاص، ولی عرض که افتی منطور عرض عامه، عرض خاص رو به تعبیر خاصه غالبا افاده میکنیم. فیضه و ننظر فیضه بینی، حالا که جدل رو شناختیم فایدش هم دانستیم، خوبه که اجزایش هم بدونیم. پس واجب است که نظر کنیم که این صناعت این جدل من ایل اجزای تتقبل، از چه جزی متقبل می شود، از چه جزی دوام پیدا میکنه و به وجود میاد. و اول ما یجب ان ننظر فیه هو ابسط اجزاها، اول چیزی بایدش نظر کنیم ابسط اجزای این صناعته که ابسط اجزایش رو مفرده. ثم نتدرج، بعد میریم بالا، یعنی جلو میریم. فنظر در ترکیبی که یلیه، یلیه یعنی یلی این ابسط اجزا رو، یعنی در پی و به دنبال ابسط اجزا است، که نظر ترکیب اوله که بین ابسط اجزا و این ترکیب فاصله نیست، چیزی واسطه نیست، این تالی ابسط اجزا است، یعنی بعد از ابسط اجزا باقی شده بلا فاصله که اصلا همون ترکیب اوله. ثم ننظر فی ترکیب ثالث الذی یلیه، بعد در ترکیب ثالث نظر میکنیم که یلی این ترکیب قبلی ها، نه یلی اون مفرد رو، یلی ترکیب قبلی ها، یعنی بلا فاصله بعد از ترکیب قبلی باقی شده، نه بعد از مفرد. بین مفرد و ترکیب ثالث یه ترکیب فاصله شده، ترکیب ثالث تالی مفرد نیست، تالی ترکیب ثانیه، تالی ترکیب اوله. از که در منظر ثالث هم یعنی ترکیبی که در این ترکیب ثالث است، نه خود ترکیب ثالثه. در اینه که داریم میشوریم این سومیه، اولی گفتیم مفرد، دومی گفتیم ترکیب اول، این که سومی که ترکیب ثانیه. فسالس صفت ترکیب نیست، که ترکیب در جنس سوم باشه، بلکه ثالث صفت است برای وقوع و جایگاه، جایگاهش جایگاه سومه ولی ترکیبش ترکیب دومه.
ترکیب بگیریم
چون شما من در مطاعت خالص عدد ترتیبیه. بله. میشه. یعنی صفت ترکیب بگیریم ولی خالص عدد ترتیبیه داره ترتیبش رو برام میکنه. ترکیبی این ترکیبی که این چنین صفت داره ترتیب سومه. ترکیبی که ترکیب سومه یا ترکیبی که جایگاهش در جایگاه سوم. ترکیب سوم که نیست. ترکیب سوم نیست. ترکیبی که جایگاهش سوم. البته ما در بحث قضایا که ایشون تویجت به عبارت و فن سبوم همیش منطقه شفه بود، در بحث قضایا یه ترکیب اول داریم یه ترکیب سانی داریم، دیگه ترکیب سالس نداریم. ترکیب اول اون قضیه حملی است که از موضوع معمول نیازات مفرد درست میشه، میشه ترکیب اول. بعد در شرطیه میبینیم ترکیب ثانی. شرطیه از دو تا حملیه درست میشه که یکی مقدم میشه یکی تالی میشه. وقت در خود شرطیه ترکیب ثانیه، مقدمش ترکیب اول داره، تالیش ترکیب اول داره و این مجموعه شرطیه ترکیب ثانی داره. بعضی شرطیه ها خواجه مثال میزنه که مقدمش شرطیه است، تالیش هم شرطیه است، یعنی چهار تا حملیتش رو کار رفته، چهار تا حملیتش رو کار رفته. خب این ترکیه چندومه؟ این هم ایشون که ترکیه ثانی اون که باید این ترکیه ثالث یا این رابعه بخواست ثانی در نظر میاد نیست، ایشون که ترکیه ثانی. ترکیه ثانی در باب غذایی یعنی مال اسم اول، ترکیه جهت ترکیه اول نیست. هر ترکیه اول نباشه میشه ثانی، چه حالا ثانی باشه، چه ثالث باشه، چه عاشر باشه، همش میشه ثانی. اینجا قید ثالث که آورده قید ترکیب نیست، ولی ظاهرا ترکیب ثالث نمیکن، بازم ترکیب ثالث و راهوی نمره یه ترکیب ثانی. ثالث که اصلا تقریبا صفت برای جاگاهش بچه همی اوزال اگرام جهت سوره تمام این انحلال ها و اجزایی که درست شده این جهت الماده است. من جهت صورت یاسی صورتش نداره، ست صورت برش نیست، اما ست ماده برش هست، یه ماده مفرد، یه ماده مرکب، یه ماده مرکب تر. به لحاظ ماده میر مرکب شد مفرد شد، به لحاظ صورت یه صورتش نداره، صورت اختلانی داره که شعبی داره، استثنائی داره، شعبی داره، واجز صورت ما بلاد صورت الان قصد نمی کنیم. بلاد صورت در جای خود گفته شده که قیاس یا اخترانی یا استثنائی است، اخترانی هم یا اخترانی حملی است یا اخترانی شرکی، اخترانی هم که باشه یا شکل اول یا ثانی یا ثالث یا رابع، نه صورت های مختلف هم دیگه. این صورت در استثنائی هم یا اتصالی است یا انفصالی، این همه صورت های مختلف قیاس هست. اونا را فعلا مورد بحث ما نیستن، ما الان بحثی که داریم میکنیم در صورت نیست، بحث ما در ماده است. و جمعی و ذالق لام جهت صورت بر من جهت الماده. و افسط و اجزاها الامور المفرده، افسط اجزاها یعنی افسط اجزای مقایس جدلیه، امور مفرده است، کسی در نظر مفرد در مفرد در مقابل مرکبه. التي تؤلف من المقدمات، اون مفرده ای که ازشون مقدمات تشکیل میشه. التي صفت التي دوم صفت مقدماته، مقدماتی که منها تؤلف قیاسات و های قیاسات این مقدمات، از مقدمات قیاسات مقدمات تشکیل میشه. پس از مفرد مقدمات تشکیل میشه، از مقدمات قیاسات تشکیل میشه. خب پس مفرد میشه اول، مقدمات میشن دوم، قیاسات میشن سوم. و هذه تکون حدود المقدمات لا محاله، هذه یعنی این ابسط اجزا حدود مقدمات هن. حدود قیاس ممکنه صغرا باشه کرده باشه، اون حدود ریاست. اما حدود مقدمات چی هست؟ اون مفردات هست که حالا بعضی هاشون موضوع نمیده میشن، بعضی معمول نمیده میشن، یا به تعبیر دیگه بعضی حد اصغر نمیده میشن، بعضی حد اکبر، بعضی حد اوسط. حدود مقدمات این ستا، ولی حدود ریاست میرسن صغرا میکنه. حدود معنیش تو فارسی همینه، چون مرزبندی میکنی این مرز، یعنی از اینجا تا اینجا میشه اصغر. از این یکی ببینید، شما مثلا موضوع رو یه محدود قرار میگید، معمولی یه محدود اون میشه، یه حدی میشه، یه حد. همین معنی که تو فارسی هم بکار میبری، حد به این معنی که حالا ازش شاید تبیر کنی جز، یا محدوده، یه محدوده محدوده موضوعه، یه محدوده محدوده محموله، این هم میشه حد. شاید دوتون بگیم حد یعنی اندازه، شاید. بازه ای تکن حدود مقدمات لمان. مزالش زالش اشاره نیست به اینکه این حدود حدود مقدمات هست، اشاره به این نگیرید، اشاره به بحث قبلی. اینکه میگوییم قیاسات جدلیه تشکیل میشن از مفردات و اگر یه درجه جلو رفتید از مرکبات اول، اگر یه درجه دیگه جلو رفتید از مرکبات ثالث یا ثانی، این به خاطر اینکه جدل مثل بقیه قیاس هاست. همونطور که در بقیه قیاس ها این اجزا رو داریم، در جدل این اجزا رو داریم. روشن مطلب این که ما میگوییم در قیاسات جدلیه این اجزا حاصل هست، به خاطر اینکه قیاسات جدلیه مثل سایر قیاسات، همونطور که در سایر قیاسات این اجزا هستن، در قیاس جدلی این اجزا هست. این مطلبی که مثلا میخوام بگیم، ولی اینطوری وارد بحث میشیم. اینطوری من گفتم مفاد کلامش همینه، اما اینجوری وارد میشیم. میشه که قیاسات جدلی با مسائل تمام می شوند و از مسائل درست می شوند، مسائلی که مقدمات هست، و به سمت نتایج می رند. ببینید قیاس جدلی تشکیل می شوند از مسائل و می روند به سمت نتایج. هم مسئله قضیه است، هم نتیجه قضیه. پس قیاس از قضیه تشکیل می شود و به سمت قضیه می رود. اگر چنین است، مثل همه قضایا، هم دارای مفرده هم دارای مرکبه. که همه قضایا همینطوره، از مفرد تشکیل می شود، بعد از مفرد تشکیل شده می شود مرکب. حالا چون قیاس جدلی هم از قضایا تشکیل می شود، منطقه به جای قضا می گه مسائل، و همچنین به سمت قضایا میره، پس تمام سرکار قیاس با قضایا است و قضایا مرکب هست، پس قیاس هم مرکب میشه. قضایا مرکب از مفردات هست، قیاس هم مرکب میشه از مفردات. بعد ما خود قیاس هم مرکب میشه از مرکبات، چون دیگه اینه نمیگه اینجا. خب مرادش از مسائل چیه که قیاس جدلی از مسائل تشکیل میشه؟ در جدل همونطور که قبل نشدیم دو نفر بحث میکنن، یه نفر ما سائل مینامیم، یه نفر موجب مینامیم. اینا قبلا گفتیم موجب از سائل میپرسه که قیاساتو تو بیار. سائل اول از موجب میپرسه رأی تو چیست، خب موجود رای خودشو میگه که این قبلا داشتیم. رای خودشو میگه، ممکنه سوال سوالشو ادامه بده، بگه بر این رای چه دلیل داری. گفتیم اگه موجود زرنگ باشه اینجا خیلی راحت جواب نمیده، چون سائل میخواد تمام اون دارایی های موجود رو نسبت به رأیش ازش بگیره و رو این دارایی ها فکر کنه و اشکال کنه. مجیب تمام دارایی‌هاش رو نباید به دست سائل بده، یعنی راه فکر رو نباید بر سائل باز کنه که سائل بره فکر کنه و خلال کلام مجیب رو به دست بره، سریعا مجیب رو مغلوب کنه. بلکه مجیب ولی یه چیز به من خوش میگرده من، اما مجیبم به من میگرده به سائل میگه تو چه چیز رو قبول داری؟ میخواد ببینه سائل چی میگه. اینجا ببینید جای سواله، اینا نشون میده مسئله، این سوال میگه مسئله و سوال از مقدمه است. میگه تو چه چیز رو قبول داری؟ این چیز رو تصدیق میکنی؟ تصدیق هم یه مرکبه، نه خود تصدیق مرکبه، تصدیق مربوط و مرکبه، یعنی یه جمله میاد پیش من تصدیقش میکنم یا ردش میکنم. مفرده که نمیگه تصدیق کرد. پس ملاحظه میکنی همه جا بستر جمله است، جمله هم از سوال درست میشه. رضایشون میگه که در جدل شما قضایایی دارید و قیاستون رو از اون قضایا تشکیل میدید و اون قضایا مسائل شماست. حالا یا مسائلی که سائل میپرسه یا مسائلی که مجیب میپرسه، غالبا مسائل من سائله، حالا احیانا من مجیبم هست. قیاس از این نداره تشکیل میشه. قیاسی که مجیب تشکیل میده از سوالاییست که از سوال پرسیده، قیاسی که سوال تشکیل میده از سوالاییست که از مجیب پرسیده. همه اینها قیاسشون رو مسائل یا اون سوالات تنظیم میکنند و بعدم پیش میرن تا یکیشون غالب یا دیگری مخلوق بشه. بعدشون میفهمد در جدلیات این چنینه که مسائل دخالت میکنن و همین مسائل دخالت کرده میشن قضیه. در تعلیمات هم همینطور، تعلیمیات یعنی قیاسهایی که میخوان تعلیم بدن. در جدل قصد تعلیم نیست، قصد اقناعه. در قیاسات برهانی قصد تعلیمه، ما میخوام مخاطبمون چیزی یاد بگیره، نمیخوام قانع بشه، میخوام علمیش بیاموزیم با قیاس برهانی. برخلاف جدل که نمیخواد علمیش بده، میخواد قانعش کنه. حالا ایشون میگه در تعلیمیات، یعنی در قیاساتی که غرض در اون قیاسات تعلیم است، در اون قیاسات غرض افاده علم است، نه قیاسی که غرض در اون اخلاق است. در این جور قیاسات تعلیمی همیشون میگه ما قضایا به کار میبریم، هم از قضایا تشکیل میدیم هم قیاس رو به سمت قضیهی که نتیجهش میبریم. پس از این جهت فرقی بین تعلیمیات و جدلیات نیست، هر دو قیاس از قضایا تشکیل میشن و به سمت قضایا میرن. فرق چیه؟ فرق اینه که قیاس جدلی مبتنی میشود بر مسائل، اول بر مسائل بیاد بعد قیاس جدلی تشکیل بشه. حالا مسائلی که از سوالاتی که از مجیب شدیم، این سوال از مجیب شده یا مسائل به سوالاتی که مجیب از سوال شده، فهم نمی کنه، در خیلی مسائل باید بیاد و قیاس ها رو مسائل بنا میشه. اما در تعلیمیات قیاس رو مسائل بنا نمیشه، قیاس رو یک طرف نقیض که به نظر ما حقه بنا میشه، یعنی یا این طرف یا اون طرف. اگه این طرف حق بدونم قیاس رو از همین طرف تشکیل میدم، اگه طرف مقابل حق بدونم قیاس رو در طرف مقابل تشکیل میدم. پس قیاس تعلیمی، یعنی قیاسی که برای تعلیم و تعلمه و مجموعش رو قیاس برهانی میذاریم، روی یک طرف از دو طرف نقیض بنا میشه. اما قیاس جدلی رو سوال بنا میشه، رو مسائل بیان میشه بنا میشه، اگر چه هر دوشون به فضای ارتباط دارن. هر دو نوع قیاس با قضایا ارتباط دارن، منتها یکی بر مسائل مبتنی میشه، یکی بر اون حق که یکی از دو طرف نفیس بنا میشه. روشن اومده. و ذالک این که میگوییم جدل اینجور اجزا دارد، برای اینه که جدل هم مثل بقیه ریاستی همونطور که بقیه ریاست این اجزا دارن، این هم داری رضالی که لنه ریاست جدلی مثل سایر ریاست. این نما تتونون به مسائل، چه مسائل غذایان؟ اگر غذایه شدن مرکبن و از مفرد رسته شدن، پس ما در غذایه مرکب داریم مفرد داریم، پس باید اینا دست کنیم. این نما تتون از مسائلی که ان مقدمات، مسائل این سوال هایی که از مقدمات می شود، حالا یا سایر از موجی سوال می کنه که مقدمات رو بگو، یا موجی و از سایر سوال می کنه که مقدمات رو بگو. مقدمات که به دست آمد من حل قیاس، مقدماتی که از اون مقدمات قیاس داشته میشه. و تتوجه این قیاسات جلالی مثل سایر قیاسات تتوجه نه و نتیجته که علیه هر قیاس بر اون نتیجه اقامه شده، برای گرفتن اون نتیجه آمده. قیاس رو هم ما بر نتیجه اقامه میکنیم، چون میگیم دلیل رو بر مدلول میاری، مدلول همون نتیجه است، دلیل خود قیاسه. کل قیاس و نتیجه رو هم دیگه نمیگیم قیاس، کلشو نمیگیم دلیل. دلیل فقط مجموعه صغرا و کبرا است، نتیجه چیزی استقام علیه دلیل. پس دلیل بر مدلول اقامه میشه، قیاس بر نتیجه اقامه میشه. نزایشون میگه که و تتوجه هم قیاسات جدلیه هم سایر قیاسات تضرر جهنه و نتیجتی که علیه هم قیاست. پس قیاسات جدلی با سایر قیاسات، این قیاسات تعلیمی فرق نداره، هر دو از قضیه تشکیل میشن، هر دو هم به سمت قضیه میرن، لیکن نها داره فرق رو برام میکنه. یه جا فرق بین قیاسات جدلی و سایر قیاسات هست، لیکن نها تو فرق و تعلیمیات، لیکن این جدلیات جدا میشن از تعلیمیات. از که جدلیات اونهای هستن که برای اغنا تنظیم میشن، تعلیمیات اون قیاسهایی هستن که برای تعلیم و تعلم تشکیل میشن. لیکن نه، این جدلیات تو فرق با تعلیمیات، به انهای این جدلیات، زمین رو دقت کنیم، به انهای این جدلیات مبنیان به مسائل، ولی ترکه یعنی تعلیمیات، لیست مبنیات هر مسائل، اینا به مسائل مستقی نیستن. تعلیمیات بر مسائل مبتنی نیستن، اصلا سوالی جوابی نمیشه. معلم میاد به متعلم اقامه برهان میکنه، هیچ کنم اصلا سوالی میکنه، از اول ابتداعا معلم اقامه قیاس میکنه، متعلم اقامه میکنه. برخلا به جدل که توش بگو مگو هست، یکی از دیگری سوال میکنه، پس جدل مبتنی است بر مسائل، ولی برهان مبتنی نیست. بل علا مایتعی هم من طرف نقیص، ما دو طرف نقیص داریم، یکی از دو طرف رو تعیین میکنیم به تعیین الحق. به تعیین الحق یعنی وقتی میبینیم مطابق واقع، چون حق مطابق واقع از طریق حق بودن و مطابق واقع بودن تعیینش میکنیم، یکی از دو طرف نقیص تعیین میشه، وقتی یاز برای این یکی از دو طرف نقیص که تعیین کردیم مبتنی میشه. پس در برهان ما قیاسمون رو مبتنی میکنیم بر حق، اما برای جدن قیاس مبتنی کنیم به مسائل. بل علا یعنی بلکه قیاس تعلیمی که مبتنی بر مسائل نیست، مبتنی است بر مایتعین. مایتعین چیست؟ من طرف نقیص. از بین دو طرف نقیص اونی که تعیین می شود قیاس بر اون بمن می شود. چطوری اون طرف نقیص تعیین می شود؟ به تعیین الحق، به این که حق و یعنی مطابق واقع رو تعیین می کنی. از طریق تعیین حق یکی از دو طرف نقیض معین میشه و ما قیاس تعلیمیمونه بر اون یه طرفی که معین کردیم مبتنی میکنیم.